نام کتاب اخلاق خدایان، نویسنده دکتر عبدالکریم سروش، ناشر انتشارات طرح نو، چاپ دوم سال 1380، گوینده افرا میرکاظمی، با بررسی ابوالفضل گیلانی، تهیه شده در استدیوی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، تاریخ تهیه مرداد ماه سال 1381. فهرست مقدمه صفحه 7. اخلاق خدایان اخلاق برتر وجود ندارد، صفحه 11. معیشت و فضیلت صفحه 41. آزادی چون روش صفحه 69. رهایی از یقین و یقین به رهایی صفحه 93. ایمان و امید 113. اصناف دینورزی صفحه 143. ذهنیت مشوش هویت مشوش صفحه 157. نسبت عدالت و قانون صفحه 175. پرسش و پاسخ صفحه 195. نمایه صفحه 205. صفحه 7 مقدمه. مقالات تئوریک هشتگانه مجموعه حاضر را مفاهیم عدل، ایمان و آزادی به یکدیگر پیوند می‌دهد. عدالت که فربهترین مفهوم اخلاقی است، هم با ایمان نسبتی دارد، هم با آزادی. لذا اگر یک محور واحد برای این کتاب بتوان جست، همانا محور عدالت است. این واژه مهیب و محبوب، اگرچه در هشتمین مقاله این دفتر پرده از چهره بر می دارد، به معنا چون خون در همه اندامهای آن روان است، و لذا نام عدالت نامه نیز برازنده اوست. در اخلاق خدایان نظریه‌ای در میان نهاده شده است که میتوان آن را تئوری زائد بودن عدالت نامید. بر وفق این تئوری، عدالت فضیلتی برتر یا جدا از دیگر فضائل نیست، بلکه عین فضائل اخلاقی است. و به عبارت دیگر، علم اخلاق بیان مشروع یک فضیلت بیش نیست و آن فضیلت عدالت است که سایه خود را بر خلقیات و گفتار و کردار و روابط فردی و جمعی افکنده است. این مقاله با تفکیک افعال به دو گروه طبیعی و اخلاقی، به زدودن پاره‌ای از مغالطات و بدفهمی‌ها در عرصه داوری‌های اخلاقی کمک می‌کند و علاوه بر آن با استفاده از یک متد ویژه، نسبت و ربط وثیق اخلاق و زندگی را به شیوه‌ای تازه بازشکافی می‌کند. آن متد عبارت است از نظر کردن به استثناها و بازجستن راز آنها. همه میپذیرند که راست گفتن همه جا خوب نیست و دروغ گفتن هم همه جا بد نیست. اما کمتر به تأمل در این مسئله میپردازند که وجود و ورود همین استثناها خبر از امواج سنگینی در دل دریای آرام نمای اخلاق میدهد که گاه خود را به سطح می رسانند و پیکر آن را می شکافند. پرسش از علل و دلایل استثناها نهایتاً پرسشگر را بدینجا می رساند که قاعده های اخلاقی فقط در جهان و جامعه کنونی قاعده اند، نه در همه جهان ها و جامعه های ممکن. درست مانند قانون‌های علمی تجربی به شرحی که در مقدمه موادی مواد طبیعی علوم نوین آوردم. و اگر جهان و جامعه دگرگون شوند، بسا که قاعده ها استثناء و استثناها قاعده گردند. و این نتیجه مهم و فاخر آشکار می کند که اخلاق تا کجا با تار و پود زندگی کنونی آدمیان آمیخته و تنیده است. در معیشت و فضیلت همین معنا بازکاوی شده است و با تفکیک فضائل اخلاقی به دو دسته خادم و مخدوم توضیح داده شده است که اخلاقی داریم که برای زندگی خادم و اخلاقی داریم که زندگی برای اوست مخدوم. اخلاق خادم حجم اصلی علم اخلاق را فرا می گیرد و آن اصل اخلاقی مخدوم یا فرا اخلاقی به حقیقت چیزی غیر از این نیست که باید اخلاقی بود و اخلاقی زیست. و این نکته است که در اخلاق خدایان هم بر آن تنبیه و تأکید رفته است. نظریه قفلت و سهمی که رذایل در سامان دادن به زندگی آدمیان دارند و اینکه سیئات فردی حسنات جمعی‌اند و اینکه پرداختن سهم بدن و گرفتار تن نماندن پرواز روح در فضای معنا را ممکن‌تر و مطبوع‌تر می‌کند، نکته‌های مرکزی و محوری معیشت و فضیلتند. در رهایی از یقین و یقین به رهایی، قلم همچنان به رهایی می‌اندیشد و این اندیشه ایست که از آن رهایی ندارد. برای ما دینداران تبیین نسبت آزادی مثبت و منفی با دین و بازنمودن امکان بل فضیلت ایمان آزادانه سؤالی است هم دینی هم سیاسی، و این سؤال را مقاله ایمان و امید هم دنبال می کند و در پی فراهم آوردن پاسخی برای آن است. لیبرالیسم که در فضای مهالود سیاسی جامعه ما این همه مطعون و مذموم افتاده است، حامل پیامی معرفت شناسانه است که یقین را امری دیریاب بلکه نایاب می داند و لذا همه آدمیان جایز الخطا را سلام می زند تا با فرونهادن باد نخوت از سر فروتنانه بر سر سفره معرفت بنشینند و همه با هم همغذا شوند، و این یعنی با نهادن امور و عقل جمعی و پشت کردن به استبداد معرفتی و سیاسی و دینی. باری اگر در یک جامعه فقهی و ولایی نقد دینی و شک ایمانی ناروا و ناممکن باشد، در ایمان فردی هیچ یک از این احکام جاری نیست. حتی ایمان را هم نباید از جنس جزم دانست، آنکه ضد ایمان است یأس است نه شک. مقاله آزادی چون روش نه به ایمان فرد بل به جامعه مؤمنان و خصوصاً به حاکمان توصیه می کند که برای کسب توفیق در مدیریت سیاسی آزادی را اگر به منزله حق سیاسی شهروندان قبول ندارند، دست کم به منزله روشی کامیاب برای حکمرانی بپذیرند و برگیرند. حاکمان برای حکومت کردن نیاز به شناختن رعایا دارند، و این رعایا اگر آزاد باشند راز خود را با حاکمان بهتر در میان می نهند تا با جاسوسان و خفیه نویسان و خبرچینان. هرچه آزادی کمتر باشد، تکیه حکومت بر عوامل و نهادهای امنیتی بیشتر خواهد شد و این کار را به جدایی کامل دولت از مردم خواهد کشاند. در اصناف دینورزی کوشیدم تا حساب ایمان جبری، علتی، تقلیدی، آیینی و مناسکی را از ایمان اختیاری، تحقیقی و فردی جدا کنم و توضیح دهم که همچون اخلاق، دین هم بر دو گونه است. دینی که برای زندگی است و دینی که زندگی برای اوست. دین راستین همان است که زندگی را به دنبال خود می کشد، نه آنکه شأنی از شؤون حیات جمعی باشد و دستخوش جزرومت‌ها و طوفان‌های سیاسی و اجتماعی گردد. بر وفق این مقال، دینی که عین سیاست است، یک نوع دین‌ورزی است که نامش را معیشت‌اندیش یا مصلحت‌اندیش نهادم. اما این تنها نوع دین‌ورزی ممکن نیست. اصناف معرفت‌اندیش و تجربت‌اندیش هم داریم که جز آزادانه و پرتنوع نمی‌توانند باشند. دینورزی معیشت اندیش همان است که صفت جمعی و آیینی به خود می‌گیرد و به کار ارباب سیاست می‌آید و عواطف بیش از عقل در آن مدخلیت دارند. در این دینورزی مواجهه با امر متعالی و بی‌نهایت اساساً صورت نمی‌گیرد، اما دینورزی معرفت اندیش برخوردار از جرأت مواجهه با بی‌نهایت و دینورزی تجربت اندیش برخوردار از وحشت مواجهه با بی‌نهایت هستند. این تفریح هاست که می تواند ما را در پاسخ دادن به سوالاتی از این دست کمک کند که آیا جامعه امروزین دینورتر است یا جامعه 100 سال پیش ما؟ مقاله ذهنیت مشوش، هویت مشوش، نه بر عدالت فردی که بر تعادل قومی و فرهنگی انگشت تأیید می گذارد و به تحکیم این نظر می پردازد که تعادل فرهنگی اقوام در گروه تعادل قوای حیرت و قوای دقت است. و توضیح می دهد که این توازن دیری است که در فرهنگ ایرانی اسلامی بر اثر غلبه قوای حیرت، شعر، تصوف واژگونه شده است و امروزه نیز هجوم برخی شبه فلسفه‌های غربی آن واژگونگی را افزونتر کرده و در پیکر عقلانیت سستی مضاعف افکنده است. مدد جستن از قوای دقت، علم، منطق، فلسفه آنالیتیک، کلام فلسفی می تواند آن رنجوری را به سامان کند. عدالت و قانون هم بر قانون به منزله امری که فرزند عقل جمعی و رضای عامه است انگشت می نهد در مقابل حکم فقهی که محصول یقین یا ظن عقل فردی یک فقیه است. و از این طریق آشکار می کند که حکم فقهی هیچ جا معنا و منزلت یک قانون اجتماعی را ندارد. مقولاتی که در این مجموعه گرد آمده اند، چنان که دیده می شود، همه فربه و فاخرند و هر یک استعداد و لیاقت آن را دارند که خود موضوع کتابی باشند. جهد متواضعانه این قلم جز این نبوده که اولاً حساسیت خود را بدانها نشان دهد و ثانیاً حساسیت خواننده را بدانها تحریک کند. این فقط یک دغل‌باب است. اگر دری گشوده شد و سری بیرون آمد، قصه آن در آن سر را در دفتر دیگر خواهم آورد. بعون الله و کرمهی، عبدالکریم سروش، هاروارد، کمبریج، ماساچوست، اول فروردین ماه 1380. صفحه 11. اخلاق خدایان. اخلاق برتر وجود ندارد. توضیح حاشیه. مجله کیان شماره 18. ادامه متن. اخلاق خدایان. اخلاق برتر وجود ندارد. 1. نوشتن از اخلاق برای من همیشه دلپذیر بوده است. نوشتن از چیزی که هم رکن شریعت است و هم رکن معیشت چرا دلپذیر نباشد؟ اما اگرچه ملال‌آور نیست، هراس‌آور است. قداستی در اخلاق هست که همچون یقین در ریاضیات آن را برتر از تجزیه و تحلیل و تجربه و تحلیل می نشاند. جامعه شناسی و روانشناسی رفتار هیچگاه نتوانستند جای علم اخلاق را پر کنند، چرا که همواره از حسن و قبح بقیتی میماند که ویژه اخلاق است و دست هیچ تحویل و تحلیلی بدان نمیرسد. همچنان که هیچ حیله و شیوه فیلسوفانه‌ای تا کنون نتوانسته است ریاضیات را به یک علم تجربی کامل عیار بدل کند، زیرا که در آن علم یقینی هست که از دل هیچ تجربه‌ای بر نمی آید و به چنگ هیچ تجربه‌گری نمی افتد. از چشمه تاریخ شگفتی‌های بسیار جوشیده است و از نوادر شگفتی‌ها آن که به گمان کسانی چیزی تحویل پذیرتر و نسبیتر و استثناوردارتر و اعتباریتر و شکستنیتر و ضابط ناپذیرتر از این اخلاق مقدس نداشته ایم. مشکل فقط در مبانی اخلاق یا بی اخلاقی آدمیان نیست، در خود اخلاقیات هم هست. یعنی مسئله فقط این نیست که حسن و قبح افعال ذاتی‌اند یا نه و عقل و عاطفه با هم کشمکش می‌ورزند یا نه و چیزی به نام وجدان اخلاقی وجود دارد یا نه و باید از دست بر می آید یا نه و آدمی مختار است یا نه، و بلکه چنین می نماید که سعتر از اینها عجز رقتنگیز علم اخلاق است از دادن تعریف و ضابطه روشن و دقیق برای فضیلت ها و رذیلت های اخلاقی. هنوز که هنوز است، پس از آن همه جهد و جنجال معلوم نیست که دروغ گفتن دقیقا در کجاها بد نیست و صله رحم کجاها خوب است و خلف وعده کجا جایز است و راستگویی کی بد می شود و احسان با چه کسی رواست و خشم گرفتن بر چه کسی ناروا و از دو فضیلت متعارض کدام بر دیگری مقدم است و علم آموزی تا چه حد خوب است و تصرف در طبیعت تا کجا مجاز است و توسعه اقتصادی و فرهنگی و آزادی قلم و بیان و حدشان کجاست و تعریف دقیق و درست عدل و ظلم و احسان و غیرت و حیا و تواضع و مصادیقشان چیست و حقوق انسان کدامند و خودخواهی چیست و حد ممدوح و مذموم آن کجاست، نوع دوستی و دیگر دوستی چطور؟ گویی در مفاهیم اخلاقی آنها که تعریفشان روشن است، حسن و قبحشان مطلق نیست و آنها که حسن و قبحشان مطلق است، تعریفشان روشن نیست و این هر دو به یک نتیجه می انجامد و آن کوتاهی و تیرگی در مقام ارشاد است. راستگویی معنا و تعریف واضحی دارد، اما هیچ حکیم اخلاقی هیچگاه فتوا نداده است که راستگویی مطلقاً به همه جا نیکوست. خلف وعده هم ابهام چندانی ندارد، اما هیچ کس آن را مطلقاً و در همه جا بد ندانسته است. از آن طرف با اینکه همه عقلا بر حسن عدل و قبح ظلم به نحو مطلق اتفاق کرده اند، هیچ عاقلی تعریفی روشن از عدل و ظلم به دست نداده است. گویی در اینجا هم مانند مکانیک کوانتومی با یک اصل عدم تعین روبرویم و همین که بر دقت یک طرف می‌افزاییم از اطلاق طرف دیگر می‌کاهیم. همچنان که دانستن سرعت دقیق الکترون موضوع را مبهم می‌گذارد و بالعکس. و این عدم تعین مسئله مسئله هاست و نشان می‌دهد که نه تنها علم اخلاق از بن علم دقیق و ضابط مندی نیست، بلکه هیچگاه به آن دقت و سلامت آرمانی نمی رسد و به فرض که حسن و قبح را چون معتزله ذاتی و عقلی بدانیم و بایدها را هم از اصلها درآوریم و حتی مشهورات اخلاقی و آرای محموده را در رتبه یقینیات و اولیات بنشانیم و نسبیت فردی را از آنها بزداییم و اعتباریتشان را بر مره انکار کنیم. توضیح حاشیه 1. چنان که پاره ای از معاصران آن را شدنی پنداشتند، رجوع کنید به کاوش های عقل عملی دکتر مهدی حائری. 2. مانند محقق لاهیجی در گوهر مراد و به تبع او پاره ای از معاصران. ادامه متن. و معنای حسن و قبح را هم به شیوهی خورد پسند به دست دهیم، باز هم نظرن ذره ای از آن عدم تعین نکاسته ایم و عملا قدمی به پیش نگذاشته ایم و نوری بر منطقه حق و عدل و انصاف و قدرت و آزادی نیفکنده ایم و تکلیف فاعلان را در چند راهی های دشوار اخلاقی معلوم نکرده ایم. ذاتی کردن حسن و قبح بیش از این نمی گوید که آدمی اگر کاری بد بکند، بدی آن ذاتی و واقعی، نه فرضی و اعتباری و مجازی. اما اینکه در این مخمسته که منم کار بد کدام است و کار نیک کدام، حکمش از دل آن رأی فلسفی بر نمی آید. 2. اینها مقدمه بود، اما این نوشتار به هیچ رو دائیهی محال اندیشانه ندارد و نیک می داند که آن معضلات مردفکن بلناگشودنی جاودانی اند. مدعا و مراد او بسی فروتنانه تر است و آن کشیدن خطی است میان دو گونه اخلاق. یکی اخلاقی که در خور خدایان است و دیگری اخلاقی که در خور بندگان است. به امید اینکه این مرزبندی صورتبندی پاره ای از سوالات اخلاقی را قدری دقیق تر و شاید راه رسیدن به پاسخهایشان را قدری هموارتر سازد. از اینجا شروع کنیم. چرا علمای اخلاق راستگویی و وفای به عهد و صله رحم و نرم خویی و عیب پوشی و حق‌گویی و فروتنی و را نیک شمارده اند، با اینکه نیک می دانستند که آن احکام مستثنیاتی دارند و همه جا و همواره صادق و جاری نیستند. سه پاسخ معقول و مهم بدین سوال دادند. نخست آن که این احکام به واقع فاقد استثناء هستند و اگر جمیع شروط و قیود لازم را در میان آوریم، خواهیم دید که راستگویی با جمیع قیودش همه جا و علل اطلاق نیکوست و دروغگویی با جمیع قیودش همه جا و علل اطلاق نارواست و چنینند سایر احکام اخلاقی علم اخلاق و اینکه اکنون استثناء بردار شده اند به دلیل مجمل بودن موضوع آنهاست نه استثناء پذیر بودن واقعی آنها. بر وفق این پاسخ الف اینک نمیتوان گفت فی المثل تواضع بد است یا خوب. باید به انتظار روزی بنشینیم که جمیع قیود لازم گرد آیند و تعریف کامل آن به دست آید تا بتوانیم درباره حسن و قبحش حکم کنیم و این عین معطل نهادن و از اثر انداختن علم اخلاق است. ب. معلوم نیست که میتوان اطمینان یافت که جمیع قیود لازم کشف شده اند و نوبت داوری اخلاقی رسیده است و اصلا راه و روش رسیدن به آن شروط و قیود کدام است؟ تجربی؟ عقلی؟ و این یعنی نومیدی از داشتن علمی به نام علم اخلاق. جیم از کجا معلوم که وقتی به جمیع قیود و شروط لازم رسیدیم باز هم حکم کنیم که فی‌المثل تهور بد است و غیرت خوب؟ ما که حکم واقعیان ها را فعلا نمی دانیم به زعم قائلان. حکم کنونی هم به دلیل اجمال موضوع لاجرم نارسا و نامطمئن است. شاید پس از کشف تام قیود و شروط معلوم شود که غیرت علل اطلاق و بدون استثناء بد است و تهور خوب. دال به رغم زعم طرفداران این پاسخ با این شیوه احکام اخلاقی دقیقتر و گویاتر نمی شوند هیچ، بلکه تیره تر و خاموشتر می شوند. چرا که آن قیود و شروط اگر کاری می کنند همین است که آب داوری را چنان گلالود کنند و غیرت و حیا و تهور و غیبت و قناعت و قدر و خیانت و عصبیت را در گردابی از تفسره ها و اما و اگرها چنان غرق کنند که هیچ صیادی به صید نیم طعمه‌ای از حسن و قبح ظفر نیابد. سرش هم این است که نمیتوان مدعی استقصای آن قیود شد و نه روش روشنی برای کشف آنها میتوان به دست داد. دادن تعریفی جامع و مانع هیچ جا فرمول و روش معینی نداشته و کشف حد تام همه جا محال یا نزدیک به محال بوده است. از آنجا که هیچگاه هیچ کس سازگاری جمیع فضایل اخلاقی را منطقاً به ثبوت نرسانده است و اساساً چنین بحثی را عالمان اخلاق مطرح نکرده‌اند، کار دشوار بل محال کسانی که می‌خواهند تعریف جامع و مانع مفاهیم اخلاقی را به دست دهند این است که هر فضیلت را چنان تعریف کنند که با جمیع فضایل دیگر سازگار افتد، به طوری که در هر فضیلت جمیع فضایل دیگر منظور شده باشد و چون نمیتوان مدعی شد که همه فضایل بر ازایل کشف شده اند، کشف حد تام هیچ مفهومی و لاجرم حکم به حسن و قبح آن ممکن و معقول نیست. به دلائل یاد شده این پاسخ از نمونه های مکر سرد و سرنگبین های صفرا افزار و حیله‌ایست وارونه و عقیم که میوهی تلخ و کامسوز دارد و آن سرگردان نهادن علم اخلاق است. میخواستیم به علمی دقیق‌تر برسیم و میبینیم که به آن دقیق نارسیده همین رقیق را هم از دست داده ایم. گویی علم اخلاق همین است که هست و کوشش برای بهتر کردن آن نه علمی به جا میگذارد نه اخلاقی. و گویی آن عدم تعین ذاتی با ثبات‌تر از آن است که بدین حیله های سست برکندنی باشد. اما پاسخ دوم، احکام و قواعد اخلاقی نه دائمی اند نه ضروری، بل عادی و اکثری اند. یعنی نمیگویند که فی‌المثل دروغگویی به ضروره و به ذات بد است و نمیگویند که همواره بد است. آنها همینقدر میگویند که دروغگویی عادتاً و اغلب بد است و راستگویی عادتاً و اغلب خوب، بدون اینکه منکر استثناها باشند، همان که اصولیین تعبیر نابجای اختزا را برای آن به کار برده اند و چه خطاها که با این تعبیر نیافریده اند. آن استثناءات چندان نادرند که نه ما را از صادر کردن حکمی کلی برای اکثر موارد باز می‌دارند و نه آدمیان را از عمل بدان حکم. چنین می‌نماید که این رأی است محتاطانه و علم شناسانه که کمترین سودش حفظ علم اخلاق و روشن کردن تکلیف در مقام عمل است. چون درباره همین اهانت و ایزا و غضب و دزدی و دروغگویی و خودخواهی و حق‌کشی و بدقولی و که همه می‌شناسیم سخن می‌گوید و حکم روشن می‌دهد، نه آن دروغگویی و خودخواهی که هنوز نه تعریفش معلوم است نه حکمش. بسیار خوب، اما همه سخن در آن استثناء هاست. آیا لازمه این امر آن نیست که اگر روزی آن شرایط استثنایی که فی المثل دزدی را روایی می بخشند از ندرت بدر آیند و همه گیر شوند، دزدی بیشتر خوب شود و کمتر بد و کمک به هم نوع بیشتر بد شود و کمتر خوب؟ همچنان که فی المثل بیماری کمخونی داستی شیف که اینک نادر و استثنایی است، هیچ منع عقلی ندارد که روزی از ندرت بدر آید و همه گیر شود. مگر اینکه بگوییم هیچگاه شرایط چنان نخواهد شد که دزدی بیشتر و قاعدتا خوب شود و استثناءن بد و غیرت قاعدتا و بیشتر بد شود و استثناءن خوب. ولی این دیگر یک حکم اخلاقی نیست و فرضی است جهانشناسانه و جامعه شناسانه و روانشناسانه که پشتوانه استدلالی هم ندارد. استثناء و قاعده همواره به زمینه‌ای و جهانی خاص متعلق و منسوبند و در آن نشب و نما می‌یابند و با عوض شدن آن زمینه و آن جهان ای بسا که قاعده ها استثناء شوند و استثناءها قاعده. نسبت به ساختمان ژنتیک کنونی آدمی، کمخونی داستی شکل که ناشی از کمبود اجزی پاره از آمینو اسیدها در هموگلوبین خون است نادر است، اما اگر این زمینه ژنتیک عوض شود به هیچ شبهه آن کمخونی هم جاندار و پرخون خواهد شد و از ندرت به در خواهد آمد. طلا هم اکنون از بسیاری فلزات دیگر در زمین کمتر است، اما ذات طلا مختزی ندرت نیست، بلکه این کمیابی محصول شرایط تکوین اوست و ای بسا که در کره دیگر طلا افزونتر از مس باشد و بلایی هم نازل نشود. باری علمای اخلاق لاجرم پیش فرضی جامعه شناسانه و روانشناسانه دارند. از این دست جهان همواره آدمیانی می‌پرورد و جامعه مؤلف از آن آدمیان همواره چنان است که راستگویی و خوشخولی و مروت با دوستان و مدارا با دشمنان و با سایر اجزا و مؤلفه‌های آن بیشتر وفق می‌دهد و زندگی را آسان‌تر و دلپذیرتر می‌دارد و نظم و ثبات و تعادل آن را بیشتر حفظ می‌کند و آدمیان را در رسیدن به اهداف می‌کشان موفق‌تر می‌دارد تا رذایل اخلاقی یا فضائل بیشتر موجب کمال آدمی می شوند تا رذائل. توضیح حاشیه: تعلیل یاد شده سابقه فونکسیونالیستی دارد، تکیه بر معلول و اثر. می توان تعلیلی داد که تکیهش بیشتر بر علل باشد تا بر آثار و معلولات، مثل این که بگوییم آدمیان چنانند که بیشتر راستگویی را می پسندند و اعتبار می کنند و می گزینند تا دروغگویی را، گرچه به نظر نگارنده تعلیل نخست مقبولتر و دفاع پذیرتر است و دومی هم نهایتاً به اولی باز می‌گردد، ولی نوشته حاضر به هیچ تحلیل خاصی در این باب ملتزم نیست و آنچه مبنا و متکای اوست استثناپذیری احکام اخلاقی و لذا مسبوق بودن آنها به فرض ساختاری خاص برای آدمی و جهان و جامعه است. ادامه متن: به عبارت دیگر اگر به فرض دروغگویی و بدقولی و خدمت بیشتر به آن نظم و ثبات و کمال می کردند، مقبولتر و اخلاقی تر بودند از راستگویی و خوشرویی. اما در جهانشناسی علمای اخلاق این فرض دوم محض فرض و خیال است و هیچگاه چنان نخواهد شد که دروغ و دزدی جامعه را پایدارتر و آدمی را کاملتر سازند. ولی این رأی صائبی نیست و بهترین دلیلش این که احکام اخلاقی استثناء پذیرند و اگر در یک جا پارگی ممکن است، همه جا هم ممکن است. توضیح حاشیه: آن رأی جهانشناسانه کمترین اشکالش این است که رأی بلا دلیل است و در باب آینده جامعه و جهان سخنی میگوید که پشتوانه عقلی و تجربی ندارد و یا دست کم چنان پشتوانه‌ای را به دست نمی‌دهد.